کتابی توسط استاد ملی کتاب وقف جلسه 5 صفحه 263 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ونوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم إلى العمل به. فلما كان اشتراط أهلية الموقوف عليه للملك يوهم عدم صحته على ما لا يسه تملكه من المصالح العامة المسجد والمشهد والحنطرة، نبه على صحته وبيان وجهه بقوله. فهستر كتاب الوقف والرابط با شرائط موقوف عليه بود. فرمودند صحیح نیست وقف بر کسی که قدرت تملک ندارد، به مناسبت این شرط فرمودند که در اینجا دو سؤال مطرح میشه. یک سؤال این بود که اگر موقوف علیه باید صحت تملک داشته باشه، پس وقف بر مصالح عامه درست نیست، مثل مسجدها، حرمها، مشاهد مشرفه. شهید اول جواب می فرمایند که وقف بر مصالح عامه وقف بر کل مسلمین است، پس موقوف علیه مسلمان ها هستند، ولی باید در راه مخصوص صرف بشه. بعد اشکال دیگری عنوان شد. خلاصه اشکال این بود پس بنابراین وقف بر کلیساها و کنیسه ها هم باید درست باشه، چون وقف بر اونها هم یعنی وقف بر اهل ذمه، و وقف بر اهل ذمه صحیح هست. فرمودن نه، اینجا چنین وقفی صحیح نیست، به خاطر اینکه اینجا جهت وقف یه امر حرامیه. در اونجا در مسجد جهت وقف یه عبادت بود، ولی اینجا جهت وقف یک امر حرام خواهد بود و مصلحت ذاتی. سؤال سومی عنوان شد، اگر جهت وقف در اینجا معصیت است، ممکنه بگیم در وقف بر خود یهود و نصارا هم جهت وقف معصیته. فرمودن نخیر، اونجا به قصد انسان بستگی داره. انسان وقف کنه بر یهود و نصارا به عنوانی که انسان هستند از گرسنگی نجات پیدا کنند، اشکال نداره، ولی بر اونها وقف کنه به قصد و به جهت این که مسیحی هم یا چون یهودی هم بر اونها مالی رو وقف کنه، این حرام است و باطله. درست مثل این که وقف کنه بر فاسق، بر مسلمان فاسق به خاطر این که فاسقه، خب این وقف هم باطله و درست نیست. باز ذکر این نکته که قبلا هم توضیحش رو اشاره کرده بودیم، شرایط موقوف علیه تمام میشه. در پایان اشاره می‌فرمایند به ذکر مسئله است. خلاصه اون مسئله این است: اگر کسی مالی رو وقف کرد بر مسلم یا مؤمن یا شیعه یا شیعه 12 امامی، این عنوانها تعریفش چیه و چه کسانی رو شامل می شود؟ اینا رو توضیح می دن. ابتداءً می فرمایند مسلمان یعنی کسی که به نماز معتقد است، ولی اون نماز نمیخونه ولی به نماز عقیده داره، اینو میگن مسلمان. البته بعضی از علما گفتند مسلمان کسی است که بالفعل نماز بخونه، هم معتقد باشه و هم نماز بخونه، هر دو قید باید باشه. قول سومی هم گفته مسلمان انصراف داره به مؤمن، یعنی شیعه 12 امام، ولی این دو قول فرمایند ضعیف می باشه. قول صحیح همون قول اول. از خلاصه مسلمان کسی است که معتقد به نماز باشه، مگر مسلمانانی که محکوم به کفرند، اونها اگه نمازم بخوانند باز وقت به اونها نمیرسه، مثل ناسبی ها، مثل خوارج، مثل غلات و امثال اینها. شهید ثانی می فرماید مجسمه و مشبه به هم چنینم. مجسمه کسانی که قائل به جسمیت خداوندن، نام کافرم. مشبه اونایی که خدا رو به یک جسم تشبیه میکنن اونا هم محکوم به کفرن و وقت در اونها صحیح نمیباشن. اما شیعه یعنی کسانی که معتقدند به ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، بنابراین کسانی که معتقدند امیر مؤمنان خلیفه اول است، خلیفه بلافصل رسول الله هست، بنابراین شیعه دوازده امامی رو شامل میشه، جارودیه رو شامل میشه، زیدیه رو شامل میشه، فتحیه رو شامل میشه، واقفیه رو شامل میشه و امثال اینها. باز یه استثناء داره، به شرطی به سرحد کفر نرسه، مثل غلات والی نباشه. نتیجه این که اگر کسی مالی رو بر شیعیان وقف کرد، خب این مال رو به زیدیه میتونن بدن، به فتحیه میتونن بدن، به جارودیه و امثاله. و اما شیعه دوازده امامی چه کسانی هستن؟ بعضی فرمودند شیعه دوازده امامی یعنی کسی که قائل باشد به امامت ائمه اثنا عشر و همچنین قائل باشد به عصمت آنها. البته می فرمایند شرط نیست که عادل باشه، شرط عدالت لازم نیست، بله اگر کسی مالی رو بر مؤمن وقف کرد، مؤمن یعنی شیعه دوازده امامی عادل، بعد از توضیح این عناوین می‌فرمایند بعضی از افراد هستند که به طوائف خاصی وقف میکنند، میگن وقف هاشمیین، وقف علویین، وقف حسینیین مثلا. این وقف ها به کسانی میرسه که از طرف پدر متصل به رئیس اون طائفه باشن، از طرف پدر متصل به هاشم باشن، به امیر مؤمنان باشن، به امام حسین باشن. و فرقی نمی کنه چه مذکر باشن و چه مؤنث، زنی هم باشه طرف پدر هاشمی باشه، وقت هاشمیین رو میبره. یک مسئله رو هم در پایان اشاره میکنم و بحث تمام میشه، و اون مسئله این است: اگر واقع وقف رو مطلق بیاره، مثلا بگه وقف هاشمیگی، این وقف بین تمام هاشمیگین به سویه تقسیم میشه، مرد باشن، زن باشن، بزرگ باشه، کوچک باشه، فرق نداره. البته اگر در صیغه وقف برای بعضی ها مزیتی قرار داده بود، به مرد هاشمی دو برابر بدن مثلا تو منفعت وقفه، یا به زن هاشمیه بیشتر بدن از منافع وقف، باید بر طبق اون چرا که واقع معین نموده است متولی وقف عمل بنماید. با ذکر این مسئله دیگه بحث شرایط تموم میشه، چند تا مسئله در پایان دارن که نمیرسیم جا. ولما کان اشتراط و اهلیت الموقوف علیه للملک یوهم و عدم صحته علا ما لا یصح تملکه من المصالح العامه. شهید اول تا اینجا فرمودن یکی از شرایط موقوف علیه اینه که باید صحت تملک داشته باشه. شهید ثانی می فرماین این شرط یک اشکال، یک توهم به وجود میاره، و اون توهم اینه که ممکنه کسی بگه بنابراین وقت بر مصلحت عامه درست نیست، بر مسجد، بر حسینیه اینها وقف کردن باطله. میخوان از این توهم جواب بده. بلما کانه، چون که بود شرط نمودن اهلیت موقوف و علیه برای ملک، این شرطی که فرمودم موقوف و علیه باید اهلیت برای ملک داشته باشه، صلاحیت ملکیت داشته باشه، این شرطیشون یوهمو به وهم میاندازد عدم صحتی علا مالای صحب و تملکو، این که وقف صحیح نیست در اون چیزهایی که تملکشون صحیح نیست، تو اون چیزها بیان از مصالح عامه هستن. از این شرط ممکنه کسی استفاده کنه، توهم کنه پس وقف در مصالح عامه درست نیست، چون مصالح عامه درشون ملکیت معنا نداره، مثل وقف در مسجد، مسجد قدرت تملک نداره پس وقف در او صحیح نیست، وقف در مشهد، وقف در پل، حمام، امثال اینها از مصالح عمومی، جاده، خیابون و غیره. چون این توهم بوده نبه علی صحته، شهید اول تنبیه نمودن در صحت این وقت و بیان و وجهه، هم این وقت صحیحه و هم چرا صحیح است و هم چرا صحیح است، وجهش رو بیان کردن به قولی، به قول خودشون. والوقف علی المساجد، وقف بر مساجد و قناطر، پلها، فی الحقیقه، در حقیقت وقف علی المسلمین، این وقف بر مسلمین حساب میشه، پس بنابراین وقف بر کسانی است که صحت تملک دارن. وین جعل متعلقه به حسب اللفظ غیره، ولو قرار داد واقف متعلق این وقف را به حسب لفظ غیر مسلمان، ولو در لفظ وقف بر مسجد کرده، وقف بر حرم کرده، ولی در حقیقت این وقف وقف بر مسلمان است، از هو مصروف الی مصالحه، زیرا این وقت در مصالح عامه صرف میشه در مصلحت های مسلمان ها. و انما افاد تخصیصه بذالک، و انما افاد تخصیصه بذالک، تخصیصه به بعض مصالح المسلمین. نهایت این که این آقا گفته وقت در مسجد، یعنی یه مصلحت از مصالح مسلمان ها رو مشخص کرده، گفته مسلمان ها از این فرش استفاده کنن، ولی در کجا؟ در مسجد. اگه وقت در مسلمان ها میکرد قید مسجد رو نمی آورد، همه جا از این زمین، از این نفع، از این فرش میتونستن عرض کنم که استفاده بکنن، ولی حالا جهتش هم مشخص کرده مسلمان ها استفاده کنن تو مسجد، مسلمان ها از این مال استفاده کنن در راه ترمیم جاده و خیابون و حمام و امثال زاده. به نما افاده، همانا فائده میدهد
تخصیص دادن این وقف را به این مصلحت عامه هر آینه فائده میدهد. شیرا تخصیصه او به بعضی مصالح المسلمی، تخصیص پیدا کردن وقف را به بعضی از مصالح مسلمان ها. از این وقف میفهمیم که این باید در بعضی از مصالح مسلمان ها صرف بشه و ذالک لا ینافی صحه، این اختصاص به بعض المصالح منافی با صحت نیست. وقف درسته محدود به بعضی از مصالح مسلمان ها هست، مسلمان ها از این فرش استفاده میکنن فقط در مسجد. این جواب یک توهم بود، مشخص شد. بله، سوال دوم، اشکال دوم. ولا یرد عن ذلک یستلزم جواز الوقف على البيع والكنائس، وارد نشود، ایراد نشود ان ذلک، این که این بیان شهید اول مستلزم است جواز وقف رو بر کلیساها و کنیسه ها. میتونه کسی پس وقف بر کلیسا و کنیسه هم داشته باشه. کما یجوز الوقف علی اهل ذمه، چون که وقف بر خود اهل ذمه جایز است و صحیح است. کسی این توهم رو نکنه، این درست نیست. چرا؟ لان الوقف علی کنائسهم و شبهها، زیرا وقف بر کنیسه های اهل ذمه و شبه کنیسه ها مثل کلیسه ها، وقف علی مصالحهم، این وقف بر مصلحت اونهاست. بله، چرا کسی این توهم رو نکنه؟ این جوابش اونجا میاد. این لأن الوقفه در حقیقت دلیل بر این اصل اشکاله. چرا شما میگید این اشکال وارده؟ جایز وقف بر کلیسا چنانچه وقف بر اهل ذمه درسته؟ این دلیل اشکال اینه، لأن الوقفه علی کنائسهم، چون وقف بر کلیساهای اونها و شبهش، وقف علی مصالحه، اینم وقف بر مصالح اهل ذمه. خب شما میگید وقف بر خود اهل ذمه درسته، پس وقف بر کلیسای اونها هم چون وقف بر مصلحت اونهاست باید درست باشه. ولا یردو، کسی این ایراد رو نکنه. چرا؟ للفرق، برای اینکه فرق داره، وقف بر خود اهل ذمه و وقف بر کلیسا متفاوت است و فرق داره. بله، یا بگید وقف بر مسجد با وقف بر کلیسا فرق داره. چرا؟ فإن الوقف على المساجد مصلحة للمسلمين، وقف بر مساجد مصلحت برای مسلمان ها، و هی مع ذلک، و این مصلحت مسلمان ها با این وقف طاعت و قربت، هم اطاعت خداست و هم موجب تقرب انسان است به خداوند. فهی جهة من جهات المصالح المعزون فيها، پس این مصلحت مسلمین، این مساجد مثلا جهتی است از جهات مصالح مسلمان ها، اون چنون مصالحی که اذن داده شده در این مصالح، انسان معزونه که برای این مصالح وقف کنه، مصلحت قربی است، موجب تقرب انسان به خدا میشه. به خلاف الکنائسه، به خلاف کنیسه ها، فان الوقف علیها، وقف بر این کنائس، وقف علی جهت خاصه، وقت بر یک جهت مخصوصی است من مصالح اهل ذمه. اینجا یک جهت مخصوص رو از مصالح اهل ذمه در نظر داره، لکنها معصیتون، لکن این جهت جهتی است که عصیان شمرده میشه، معصیت شمرده میشه. چرا؟ لانها اعانه لهم علی الاجتماع الیها للعبادات المحرمه، به خاطر اینکه این مصالح، این جهت خاصه در حقیقت کمک نمودن به اون اهل ذمه است بر جمع شدن در اون کنائس برای عبادات حرام و برای کفر و شرک. میرن توی کلیسا ابو ابن روح القدس رو عبادت میکنن که یک نوع شرک واضح و روشنه. به خلاف الوقف علیهم انفسهم، به خلاف الوقف نمودن بر خود اهل ذمه، لعدم استلزامه المعصیت بذاته، این وقت ذاتاً موجب معصیت نیست. پس ملاکین هر وقتی بذاته مستقیماً موجب معصیت میشد، او وقت درست نیستش. اگر وقتی بذاته موجب معصیت نمیشد ولی با چند واسطه گاهی موجب یک معصیت هم میشد، اشکال نداره. لعدم استلزامه المعصیت بذاته، اذ نفعهم من حیث الحاجه، زیرا نفع رسونده به اهل ذمه به خاطر نیاز اونها و انهم عباد الله، به این که اونها بندگان خدا هستند و من جمله بنی آدم المکرمین، و از جمله بنی آدم که مکرم هستند. لقد کرمنا بنی آدم، خداوند می فرماید به طور مطلق نه مسلمانای تنها رو، بنی آدم در بین موجودات مکرمند، معززند. خب این آقا یک انسان رو که انسانیت انسان فی نفسه خودش دارای یک ملاک و یک مصلحت هست، این آقا آمده یک چیزی رو وقف کرده برای نجات دادن یک انسان، این به ذاته موجب معصیت نمی شود. بله، این یک دلیل. دلیل دوم، وقف بر اهل ذمه درست هست، اشکال نداره بر خودشون. و من تجویز ان یتولد منهم المسلمون لا معصیت فی، و از جواز این که متولد شدن از اون اهل ذمه مسلمانان معصیتی نیست در اون وقت. وقتی که ممکنه احتمال بدیم از این کافر ذمی یه نفر مسلمانی به وجود بیاد، یه بچه مسلمانی بچه ازش پیدا بشه که او مسلمان باشه، پس بنابراین او رو حفظ میکنیم برای این که یک مسلمان رو حفظ کنیم. و ما یترتب علیه من اعانتهم بهی علی المحرم، و اون چه که مترتب می شود بر این وقت، یه توهمی که در ذهن بعضی ها بود که خب آقا اگه نون دادن این کافر ذمی از گرسنگیش نجات پیدا کرد خلاص شد، ممکنه بره شراب بخوره. می فرمان این که مقصود واقف نبوده، مقصود ذاتی واقف نبوده، پس اشکال نداره. و ما یترتب علی، اون چه که مترتب می شود بر این وقت، من اعانتهم بهی علی المحرم، از این که کمک می کند این واقف این اهل ذمه را به سبب وقفش بر حرام، که شرب الخمر، مثل شرب خمر و اکل لحم خنزیر و ذهاب الى تلک الجهات المحرمه، این آقا کمک میشه جونش که رمق گرفت اگر روز شنبه یا یک شنبه باشه به کلیسا و کنیسه میره عبادت میکنه، لیس مقصودن به واقف، این معصیت مقصود ذاتی واقف نبوده. بله اگه مقصود ذاتیش باشه ما قبول داریم وقف باطله، حتی لو فرض قصده له، اگه بل می آوردن بهتر از حتی بودش. حالا این عبارت هم میدن، حتی اگر فرض شود قصد این واقف مرون عرض کنن که اعانه بر حرام را، حکم نابه بطلانه، کسی مالی رو وقف کنه به قصد این که کافر گرسنه بیاد مال رو بخوره، غذا رو بخوره که قوی بشه بتونه بره عبادت بکنه، عبادت حرام انجام بده، خب اینجا باطله، حکمنا به بطلانه، حکم میکنیم به بطلانه این وقت. و مثله الوقف علیهم لکونهم کفارا، مثل همین عرض کنم که اعانه بر حرام حساب میشه وقف در اهل ذمه به خاطر این که کافرن، به علت این که کافرن، چون کافرن برشون وقف کنه، اینم یک جهت حرام میشه، معصیت میشه، درست نیستش. کما لا یصح الوقف علی فسقة المسلمین من حیث هم فسقه، چنان که وقف بر فاسقهای مسلمان ها از حیث این که فاسقن درست نیست، کسی بر فاسق وقف کنه به خاطر این که فاسقه، یا یک شیئی رو وقف کنه که در راه فسق به کار بره، یک تیغ ریش تراشی رو وقف کنه که در این راه به کار بره، خب این دیگه حرامه، درست نیست. ولا علی الزنات والعصات من حیث هم کذاله، وقف بر زنات و عصات، زنات عصات ذکر عام بعد از خاص به خلاصه، زنات خب زنا میکنن، عصات کسانی که مطلق معصیت رو دارن، و وقف بر زنات و عصات من حیث هم کذاله، از این جهت که زنات و عصاتن، از این جهت که معصیت کارن، به جهت این که معصیت میکنن، کسی یه چیزی برشون وقف کنه، این درست نیست. لأنه اعانه على الاسم والعدوان، چون که این اعانه بر اسم و عدوان است، فیکون معصیت حساب می شود. اما لو وقف على شخص متصف بذلك لا من حيث كون الوصف منات الوقف صحه، اما اگر در یک آدم فاسقی وقفی رو داشته باشه، وقف یک مالی رو بر آدم فاسقی، نه به علت فسقش، ملاک وقف فسق او نباشه، اشکال نداره، ملاک وقف اینه که اولاد اوست، وقف به اولاد مثلا اب نداره، اما لزقت اگر وقف کنه بر شخصی که متصف به این صفت است، لا من حیث کون الوصف منات الوصف، نه از این جهت که صفت فسق ملاک وقف باشه صحت هست. این درسته، وقف درسته، سواء اطلقه چه وقف رو مطلق بیاره جهت شو ذکر نکنه چرا برای وقف کردن، ام قصد جهتا محلله، یعنی یه جهت حلالی رو قصد کنه، بگه برش وقف کردم که یه خانهی بخره تو اون خانه زندگی کنه مثلا از این پول وقف، اشکالی نداره. خب بحث تمام شد. اون نکته هست ذل مسلمون من صلا الى القبله، مسلمون ها چه کسانی هستن؟ عرض شد که ارتباط این بحث با بحث قبلی این است که گاهی طرف وقف میکنه مالی رو بر مسلمان، گاهی بر شیعه، گاهی بر شیعه دوازده امامی، گاهی بر مؤمن، گاهی بر هاشمی. اینا رو ملاک ها رو بشناسیم. وقف بر مسلمان کرد، این وقف به چه کسانی میرسه؟ میفرماین مسلمون ها من صلا الی القبله، کسانی هستن که نماز به طرف قبله میکنن. شهید ثانی توضیح میدن این تعریف رو، میفرماین اعتقد صلات الیها، یعنی معتقد به نماز به طرف قبله، من لم یصلی، ولو نمازم نمیخونه ولی به اصل وجوب نماز اعتقاد داره، این مسلمانه. اما کسی که نماز نمیخونه لا مستحلن، نه کسی که نماز نخوندن رو حلال میدانه. بعضی ها هستن نماز عرض کنن که نخوندن نماز رو حرام میدونن ولی خب مرتکب این عمل میشه، ولی یکی از معتقده که این عمل حلاله، اون دیگه کافر. و قیله، دو قول دیگه در مسئله است. قیله یشترط الصلاة بالفعل، گفته شده مسلمون کسی که بالفعل نماز بخونه. و قیله یختص بالمؤمن، گفته شده مراد از مسلمان یعنی شیعه دوازده امامی عادل و هما ضعیفانه. این دو قول ضعیفه. پس مسلمان یعنی کسی که معتقد به نماز باشه. خلاصه بله، الا الخوارج و الغلات، مگر خارجی ها و غلات، کسانی که غالی هستن، مثلا علویون فرض بفرمایید که نعوذ بالله امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خدا میدونن یا نزدیک به یک صدقه و جهت حقی و ربوبی برای حضرت قائل هست، اینا کافر هست. فلا یدخلون فی مفهوم المسلمین، خوارج و غلات داخل در مفهوم مسلمان ها نیستن. وین سلو الیها، ولو نماز به طرف قبله هم بخونن، للحکم به کفرهم، چون حکم شده به کفر اینها، اینا کافر هست. ولا وجه لتخصیصه بهما، شهید ثانی می فهمن از بین همه کفار شهید اول خوارج و غلات رو استثناء کردن، این وجهی نداره. خوب بود به جای این مسئله می فرمودن که مگر مسلمانایی که محکوم به کفر شدن، چه خوارج باشن، چه غلات باشن، چه ناسبی ها باشن، چه مجسمه باشن، چه مشبهه باشن، هر کس که باشه، تنها خوارج و غلات رو استثناء کردن کار درستی. ولا وجه لتخصیصی بهما، وجهی نیست برای تخصیص استثناء رو به این خوارج و غلات. بل کل من انکر ما علم من الدین ضرورتا کذالک عنده، بلکه هر کسی که انکار کند یک ضروری معلوم از دین را، بلکه هر کسی که انکار کند چیزی را که معلوم از دین از ضرورتا، این کذالک یعنی همین طوره، یعنی محکوم به کفر میشه در نزد مصنف. خود مصنف در بعضی از موارد تصریح دارن در لمعه و غیر لمعه که هر کسی یک ضروری دین رو انکار کنه کافره. خب حقش بود اینجا میفرمودن الا کسی که ضروری از ضروریات دین رو انکار کنه. خب دیگه همین که شون میفهمن ذکر بعضی از موارد درست نیست، در جایی که مسئله فقهی است خوب بود تمام موارد رو استثناء می‌کردن. زن نواسب، نواسب هم همین طوره، ناسبی ها، کسانی که سب و ناسزا به ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین دارن، کل خوارج، مثل خوارج. فلابد من استثنائهم عیزن، پس لابد بود مصنف از استثناء نمودن نواسب را همچنین. و اما المجسمه فقطع المصنف به کفرهم فی باب طهارت من الدروس و غیرها، اما مجسمه پس قطع پیدا کرده مصنف به کفر اونها در کتاب در باب طهارت از کتاب دروس و غیر باب طهارت. بله، در باب بله از کتاب دروس و غیر کتاب دروس. در باب طهارت از دروس و غیر دروس مصنف فرموده مجسمه هم کافرن. و فی هذا الباب منها نسب خروج المشبهه منهم الى القيله. و در این باب از دروس، یعنی در کتاب طهارت، نسبت داده خروج مشبهه را از اون مسلمانان به قول قیل. در کتاب طهارت مصنف فرموده مشبهه آیا خارج از مسلمان ها هستند یا نه، قیل به خروجه، مشعرن به توقفی فی، که این قول قیل اشعار دارد به توقف مصنف در این خروج. از این که مصنف فرموده قیل مشبهه خارج از مسلمان ها هستند، این خودش اشعار دارد به این که عرض کنم که ایشون توقف داره، شاید مشبهه جز مسلمان ها باشند. ولعقوا خروجو، شهید ثانی می فرمان اقوا این است که مشبهه از مسلمان ها خارجه. الا ان یکون الواقف من احد الفرق، من احد الفرق. پس فرمودن وقف بر خوارج و قلات و ناسبی ها و مشبهه و مجسمه درست نیست، مگر این که واقف از خودشون باشه، مجسمه ای بر مجسمه های دیگر وقف کنه، خب اونجا بین خودشونه دیگه. الا این که واقف از یکی از فرق باشه، فیت خلوفیه مطلقا، پس داخل می شود، عرض کنم که اون فرقه در اون وقف مطلقا، نظرن الى قصده، به خاطر قصدش دیگه، او بر اهل طائفه خودش قصد میکنه. و یدخل الاناس و طبعن، داخل می شود در اون فرقه و قبیله زنهای اونها طبعن. فرض بفرمایید کسی خودش علوی هست، همسر او هم که در خانه اوست در حکم همون علویگینه، و کذا من به حکمه، همچنین کسانی که در حکم اون اناس هستن یا در حکم اون طائفه هستن، مثل اطفال و مجانین. ولی دلالت العرف علیه، به خاطر دلالت نمودن عرف بر اون دخول اطفال و مجانین در اون طائفه. پس اطفال و مجانین مسلمان ها داخل در عرض کنن که طائفه مسلمان ها هستن، اطفال و مجانین کفار داخل در طائفه کفار می باشن. بله، شما قائل بشیم بیم که این فرقه خارج از اسلام هستن یا خارج از اسلام نباشن. و شیعت من شایع علیان علیه السلام ای اتبعه و قدمه علا غیره فی الامامه. شیعیان چیا هستن؟ اگر کسی وقف کنه مالی رو بر شیعه، می فرماین شیعه کسانی هستن که متابعت می کنن امیر مؤمنان علی علیه السلام را و مقدم می دارن امیر مؤمنان علی علیه السلام را بر غیر حضرت بل امامه، در رابطه با مسئله امامت حضرت امیر رو خلیفه بلافظ رسول الله می دونن. ولم یوافق علی امامت باقی الائمت بعده، ولو موافق نباشن بر امامت بقیه ائمه بعد از امیر مؤمنان علی علیه السلام، فیدخل فیهم الامامیه، پس داخل می شوند در این شیعه امامیه، یعنی شیعیان دوازده امامی. ول جارودیه من از زیدیه، طائفه جارودیه از بین طوائف زیدیه هم داخل در شیعه می باشند. و همچنین طوائفی که اسماعیلی هستند، اینها هم داخلن، غیر الملاحدت منه، غیر از کسانی که ملحد هستند، غیر از کسانی که کافر هستند به خاطر بعضی از عقاید خاصی که دارن. ول واقفیه ول فتحیه و غیرهم، واقفیه و فتحیه و غیر از اینها. اینا رو ما توضیح نمیدیم، علت عدم توضیحش رو در پایان درس عرض میکنیم. یه خلاصه دوستان در این زمینه باید یاد داشت کنن که حالا بعد است. و ربما قیل، و چه بسا گفته شده، به ان ذالک مخصوص بما اذا کان الواقف من غیره. بعضیا گفتن که عرض کنم که این که شیعه تمام اینها رو شامل بشه، این که شیعه ملاحده رو شامل نشه ولی بقیه رو شامل بشه، این مخصوص است به اون موردی که واقف از غیر اون ملاحده باشه. اما لو کان منهم، اما اگر خود واقف از اون ملاحده باشه، صرف الى اهل نحلته خاصتاً، صرف می شود به اهل مذهب خودش خاصتن، نظرن الى شاهد حاله، به خاطر نظر به شاهد حالش و و فحوا قولهی و عرض کنم که گفتار ضمنی خودش که کسی که مالی رو وقف میکنه بر مسلمونا، میگه این مال رو وقف میکنم بر مسلمونها، یعنی در حقیقت خودش و طایفه خودش مسلمون میدونه، این مال رو وقف بر اونها میکنه. و هو حسن مع وجود القرینه، این خوبه با وجود قرینه. اگر قرینه ای باشه بر این مسئله میگیم بله مال رو وقف کرده بر مسلمونا، خودش فقط طایفه خودش مسلمون میدونه، پس بنابراین مال رو فقط در رابطه با طایفه خودش مصرف میکنه. و الا فحمل اللفظ على عمومه اجبر، و الا اگه قرینه نباشه لفظ رو حمل کنیم بر عموم خودش بهتر خواهد بود، بهتر اینه که لفظ رو حمل بر عموم کنیم. اگر به شیعه مثلا وقف کرده مالی رو، این مال به کل شیعه میرسه. ول امامیت و الاثنا عشریه، اگر کسی وقف کنه مالی رو بر امامیه، یعنی وقف بر دوازده امامیا کرده، ایل قائلون به امامت الاثنا عشر، یعنی کسانی که قائل هستند به امامت ائمه اثنا عشر، اون چنون ائمه‌ای که بله المعتقدون لها، اون چنون قائلینی که اعتقاد به امامت اون ائمه دارند، قائل به امامت ائمه اثنا عشر هستند و به این مسئله عقیده هم دارند، نه تنها قائلند بلکه عقیده هم دارند. البته باز مراد از ائمه اثنا عشر مشخصه دیگه چه کسانی هستن، چون در بین اهل سنت ما یک روایاتی داریم که از پیامبر نقل شده که حضرت وعده دادن بین که بعد از من 12 تا پیشوا و امام خواهد بود. بعضی از اهل سنت اومدن 12 تا پیشوا و امام از بین حکام و خلفا از پیش خودشون درست کردن. مثلا یکی از بزرگان اهل سنت آمده این 12 خلیفه رو درست کرده، خلفای ثلاثه و بعد حضرت امیر رو، خلاصه میرسه ششم یا هفتم از این خلفا رو میگه ولید بن عبدالملک. ولید بن عبدالملک که اون همه فاسق و فاجر رو در تاریخ مشخص خود سنی یا حتی خود امین آقا در گوشه از کتابش مینویسه که روز قرآن رو گرفت بهش گفتن اینقدر ظلم و ستم نکن، قرآن رو باز کرد گفت ببینم عاقبتم چی میشه، آمد و خواب و کل جبار عنید، قرآن رو یک کنار گذاشت، با تیر قرآن رو زد پاره پاره کرد، بعد این شعر رو میخوان اتوعدنی به جبار عنیدی فها انا ذاک جبار عنید اذا لاقیت ربک یوم حشر فقل لله مزقن الولید. کسی که همچه آدمی که قرآن رو پاره پاره میکنه به این شکل هم صحبت میکنه، بعضی از واقعا متحجرین اهل سنت میان توی کتاباشون تفصیلا می‌نویسن که بله من قبول داریم بعد از پیامبر ائمه 12 گانه بودن، یکی چون اونها رو میشمارن، یکی از اونها رو هم ولید بن عبدالملک حساب میکنن. این نه دیگه، مراد عرض کنم که معلومه که ائمه 12 کیا هستن. البته روایاتی هم از اهل سنت وارد شده که حضرت رسول تصریح کردن به نام تمام ائمه 12 گانه. این کتاب دلائل الصدق یک کتاب بسیار عقیدتی جالب در سه جلد، من توصیه میکنم دوستان این کتاب رو، سه جلد خیلی قطور هست، بگیرم. کتاب بسیار کتاب جالبی است در زمینه مباحث عقیدتی شیعه، یکی از کتابهای بی نظیر و یا کم نظیری است که نوشته شده. بسیاری از جزوه ها کتابهای اصول عقاید حتی تحقیقی که در دست هست ریشش این کتاب برمیگرده. خلاصه از این کتاب خیلی استفاده کردن، مال مرحوم شیخ محمد حسن مظفر. و زاد فی الدروس اعتقاد عصمتهم علیهم السلام ایضا، در کتاب دروس مصنف فرموده که هم باید عقیده به امامت ائمه 12 داشته باشن، هم عقیده به معصوم بودن اونها داشته باشن. زیاد فرموده شهید اول در کتاب دروس اعتقاد داشتن به عصمت ائمه 12 را همچنین، لانه لازم المذهب، چون لازمه مذهب شیعه عصمت ائمه می باشد. ولا یشترط هنا اجتناب الکبائر اتفاقا، شرط نیست در اینجا، یعنی در حالتی که وقف بر امامیه باشه شرط نیست که طرف اجتناب از گناهان کبیره داشته باشه اجماعا. وین قیل بهی، ولو گفته شده به این اجتناب از کبائر در رابطه با مؤمنها، اگر کسی وقف بر مؤمن بکنه، بعضیا گفتن شرطش اینه که مؤمن عادل باشه، اجتناب از کبائر داشته باشه. و ربما اوهم کلامه فی الدروس ورود الخلاف هنا ایضا. از کلام مصنف در دروس ممکنه استفاده بشه که در امامیه اثنا عشریه هم ممکنه همین اختلاف باشه که بعضی ها گفته باشن امامیه شرطش اینه که طرف از کبائر جدا باشه، ولی شیرسانی میفرمان چنین نیست. اینجا هیچ کس نگفته اگر وقت در امامیه شد لازم طرف عادل باشه. و ربما اوهمه، چه بسا به ذهن میاندازد کلام مصنف در کتاب دروس ورود اختلاف رو در اینجا هم، یعنی در وقتی که وقت بر امامیه هم باشه باز اختلاف هست تا یا طرف باید عادل باشه یا نه، ولیسه که ذالک، چنین نیست. در اینجا هم چه اختلافی وجود نداره. و دلیل القائل یرشد الی اختصاص الخلاف، میفرمایند دلیل قائل، کسی که دلیل میاره میگه که عرض کنم که باید طرف ایمان داشته باشه. چون باید طرف ایمان داشته باشه، یکی از لوازم ایمان عرض کنم که عدالت هست. از همین دلیل قائل میفهمیم که بحث عدالت و اجتناب از کبائر در رابطه با شیعه دوازده امامی نمیاد. یعنی کسی که میگه وقف کردم بر شیعه دوازده امامی، اسم ایمان رو نبرده که بگیم از لوازم ایمان عدالت هست. و دلیل قائل، کسی که قائل به اشتراط عدالت در رابطه با مؤمن هست و بعد دلیل میاره، دلیل اون آقا یرشد و ما رو راهنمایی میکند به این که اختلاف اختصاص دارد به مؤمن. اگر کسی وقف بر مؤمن بکنه لازمه ایمان عدالت باید عادل باشه. در شیعه دوازده امامی همچی دلیل وجود نداره. ول هاشمیت و من ولده و هاشمو به عبیه، هاشمیه کیا هستن؟ وقف بر هاشمیین. هاشمیه کسی است که متولد نموده است او را هاشم از طرف پدرش. ایتصل الیه بالعرض، یعنی متصل به هاشم ابن عبد مناف است به سبب پدر. و این علا پدر مثلا دون الام علی الاقرب، دون کسی که از طرف مادر متصل به هاشم باشه بنابر قول اقرب. که در کتاب خمس یادتون هست اونجا بحثی بود که آیا هاشمیین کسانی رو میگن که از طرف اب فقط متصل به هاشم هستن، یا از طرف ام اگر کسی متصل باشه هاشمی برای صدر میکنه و خمس میتونه ببره. اونجا بحثش گذشت، قول قوی تر اینه که هاشمی کسی است که متصل به از طرف اب به هاشم ابن عبد مناف باشه. و کذا کل قبیلته، همچنین کسی وقف بر هر طائفه‌ای بکنه فردی جز اون طائفه حساب میشه که از طرف پدر متصل به رهبر اون طائفه باشد، مثل علویه و حسینیه. که یدخل فیها من اتصل بالمنسوب الیه بالعبد دون الام، داخل میشود در این قبیله کسی که متصل باشد به کسی که منسوب به اون عرض کنن که فرد میباشد به توسط پدره. کسی که متصل به اون، کسی که منسوب به فردی است که اون فرد متصل از طرف پدر به این قبیله، این فرد جز قبیله حساب میشه دون الامه. و یستوی فیه الذکور و الاناث، مساویه در این رابطه مذکر و مؤنث. اون مسئله اخیر و اطلاق الوقف علی متعددین یقتضی تسویه بین افراده، اگر کسی وقف رو مطلق بیاره بر افراد متعدد که فرماید این مال رو وقف کردن بر هاشمیگی، این اقتضا میکند تسویه بین افراد و وقف را. بین اختلافو به ذکوریت و الانوسیه، ولو مختلف باشند به ذکوریت و انوسیت، یکی مرد باشه یکی زن باشه. لاستواء الاطلاق و الاستحقاق به نسبت الالجمیع، چون کلمه هاشمی مطلقه نسبت به جمیع هم مساویه، یکی بیشتر هاشمی نیست از دیگری، اطلاق کلام نسبت به همه مساویه. به خاطر مساوی بودن اطلاق کلام و استحقاق نسبت به همه اعصاب. ولو فضل بعضهم علی بعض، اگه تفضیل بده بعضی از اونها رو بر بعضی دیگر، سادات حسینی را بر سادات حسنی تفضیل بده مثلا، لازم به حسب معین، لازم این تفضیل مراعات بشه به حسب اون چرا که معین نموده است، عملا به مقتضى شرط، به خاطر عمل نمودن به مقتضای شرط. و هنا مسائل و در اینجا چند مسائل که سیاتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین.